أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند که در کتب شیعه و اهل سنت ذکر شده، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: هر کسی دوست داره چنگ بزنه به ریسمان محکم الهی که قرآن هم میفرماد و اعتصموا بحبل الله جمیعا، پس باید متمسک بشه به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. انشاءالله ما و شما جزو این مجموعه باشیم و مشمول شفاعت ولی نعمتمون کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قرار بگیریم. صلوات دیگه ای رو مرحمت بفرمایید. خب خدا رو شکر میکنم باز توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما عزیزان و بزرگواران اساتید روحانی خودم برسم و عرض ادب کنم. خب ماه رجب و ماه ویژه و فردا شب هم شب بسیار بزرگی است، شب ولادت و سعادت حضرت جواد الائمه، و ما که در محضر بیبی جان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و از این خان پرفیض داریم استفاده میکنیم، امروز طبیعتاً ادب اقتضا میکنه که من مقداری پیرامون شخصیت بسیار ارزشمند وجود مقدس امام جواد صحبت بکنم. یه روایتی است، خب شما اساتید همین روایت رو شنیدید، اما بعضی از عزیزان اونا که اهل تحقیقن در بحث امام شناسی در رابطه با این روایت سوالاتی دارن و بعضی البته حالا کم گاهی هم استبعاد میکنن. حالا من دوست دارم امروز مقدار در رابطه با این روایت صحبت بکنیم. این روایت به دو سه تا طریق ذکر شده دیگه، هم در کافی است مرحوم کلینی آورده، هم مرحوم شیخ مفید و دیگران. یکیش از اون یحیای صنعانیه، میگه من مکه که رفتم دیدم که آقای امام رضا سلام الله علیه آقازاده شون امام جواد در محضر حضرت هستن، حضرت دارن موزی رو در واقع تیکه میکنن و این موز رو میذارن تو دهان مبارک آقای امام جواد. یحیای صنعانی میگه که من گفتم که آقا جان حاضر مولود المبارک، این در واقع مولود مبارکه. حضرت فرمودن که بله، لم یولد فی الاسلام، حالا به دو سه تا طریق ذکر شده، مثله مولود اعظم و برکتا من، یا در روایت دیگه هست اعظم و برکتا علی شیعتنا من. حالا اون اعظم و برکت من برای ما مهمه. اینجا یه چیزی که ما باید دقت کنیم اساتید اینه که بحث اعظم و منح نیست، یعنی در اسلام مولودی عظیمتر از امام جواد به دنیا نیومده. این حرف نیست آقای امام رضا، اینو نمیخواد بفرماید. فلذا بعضیا اشتباه میکنن که اینجا این استبعاد و اصلا اعظم و برکت، این واژه برکت مهمه. بله ما قطعا عظیمتر از امام جواد، مثلا جد بزرگوارش آقا رسول اکرم امیرالمومنین. امام رضا نمیخواد بفرماید پسرم امام جواد عظیمتر از او در اسلام متولد نشده. نه، اون نکته در برکته. برکت میدونید در لغت به معنای نمو و رشده. یکی از اون اسامی نهگانه حضرت زهرا که مبارک است به همین معناست، یعنی باعث تکثر نسل آقا رسول اکرم. حالا این برکت چیه؟ ما در اسلام خیلی حرف سنگینه، حرف امام معصومه، کلام الامام، امام الکلامه دیگه. امام معصومه، ما ینطق عن الهوا قطعا میفرماد با برکت تر از خودمونی بگم، با برکت تر از پسرم جواد در اسلام متولد نشده. خب این اول به من خود قشنگ خیس بخوره، با برکت تر از امام جواد. خب این سرش چیه؟ سر اینه ما باید در یک بحث بسیار مهم اعتقادی و کلامی جستجو بکنیم. ببینید عزیزان، جعل خلیفت الله شما دیگه بهتر میدونید توسط مردم نیست، چون اصلا خود این یک تضاد، یک پارادوکسه به قول امروزی ها. جانشین خدا که نمیتونه توسط مردم تعیین بشه، خلیفت الله تعیینش و جعلش مال خود خداست. فلذا آیات متعددی تو قرآن داریم که این جعل خلیفه رو به خدا نسبت میده. بلا شک هنوز حضرت آدم آفریده نشده، اینی جاعلان فی الارض خلیفه، من جاعل اینجا اسم فاعل استمرار داره. در تو حضرت داوود چی میفرماد؟ یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، باز ما تو رو خلیفه قرار دادیم. یا باز در آتو با حضرت ابراهیم بعد از اون سیر نبوت، بعد از این که نبی شد و رسول شد و خلیل شد و اون امتحانات الهی رو پشت سر گذروند، آخر کار خداوند چی میفرماد در هر ستا؟ جعله انی جاعل و کل ناسه اماما. ما از همین آیه استنباط میکنیم که مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. حالا انی جاعل و کل ناس اماما، پس جعل خلیفه، جعل خلیفت الله توسط خود خداست بلا شک. خب میاد انبیاء بزرگوار تو وجود مقدس آقا خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون هم خلیفت الله پیامبر است، و بعد از وجود مقدس آقا رسول اکرم پس عرض وجود دارد. اگر عرض وجود داره پس انی جاعل فی الارض خلیفه هم باید باشه، یعنی باید این زمین یک خلیفت اللهی داشته باشه. و این خلیفت الله رو در زمانهای مختلف به مناسبتهای مختلف در بحث اعلان از 20 سال قبل از قدیر، از سال سوم بعثت و انذر عشیرتک الاقربین، آقا رسول اکرم این جعل خلیفه خدا بعد از خودش رو به مردم ابلاغ کرده. حالا قدیر اوجشه، قدیر اعلان عمومیه، حالا قدیر که اصل ولایت امیرالمومنین که نیستش که. خب و به تبع تا نفخ صور اول باید در کره زمین یک خلیفت اللهی وجود داشته باشه بلا شک، چون شیعه و سنی نوشتن امکان نداره، امکان نداره، لولا الحجه لفاقت الارض و اهلها، امکان نداره زمین یک لحظه به حیات خودش ادامه بده اگر ولی الله معصوم زمان و اگر خلیفت الله تو کره زمین نباشه. رضا دیدی شیخ صدوق در کمال الدین و دیگران روایت رو دارن
که اگه دو نفر بیشتر رو کره زمین باقی نمونن، دو نفر،
دو تا انسان،
اگر دو نفر رو کره زمین باقی باشن قبل از نفخ صور اول، یکیشون خلیفت اللهه، چون امکان نداره بقای عالم هستی بدون وجود خلیفت الله. بحث حضور و غیاب نیست، ما ببینیمش و نبینیمش نیست، بحث اون وجود است. خب پس تا نفخ صور اول خلیفت الله وجود داره و این خلیفت الله منحصره، یعنی عددش و اسامی ذکر شده. عزیزان ما در کتب شیعه و اهل سنت 271 روایت داریم که این 271 روایت اسامی خلفاء الله بعد از پیامبر اکرم رو تعدادشون رو ذکر می‌فرماد، عدد، فقط عدد. اینی که میگم دیگه متفق بین شیعه و سنیه، این در صحیح بخاری است که راوی میگه که آقا رسول اکرم فرمودن که یکون بعدی 12 امیرا، بعد از من 12 امیر هستن. در صحیح مسلم همین روایت به جای 12 امیر 12 تا خلیفه ذکر شده، همین روایت تو صحیح مسلم اینه، یکون بعدی 12 خلیفه. که بعد اون راوی میگه یه جمله ای آقا رسول اکرم فرمود که من نشنیدم، از بابام پرسیدم که این یتی که بعد از این عدد آقا جان چی فرمود، که پدرم گفت آقا رسول اکرم فرمود کلهم من قریش. این عدد 12 که متفق بین شیعه و سنیه. حالا جالب اینه واسهتون بگم، یکی از دانشمندان معاصر اهل سنت یه اعتراف اینجا داره قشنگه، میگه ما این روایت رو تو صحیح مسلم، بخاری، ترمذی به قول خودشون همه دارن، میگه ما اومدیم ببینیم این 12 تا با کیا منطبقه. میگه اون خلفای راشدین به قول او 4 نفر اول که خود 4 تا 12 تا نیستن، بنی امیه مثلا حتی ما بگیم نعوذ بالله یزید و ولید شرابخورم مثلا، آخه کی کدوم عقل سلیمی باور میکنه؟ حالا باشن اونم باز بیشتر از 12 تا، بنی عباس هم بیشتر از 12 تا. میگه ما در تطبیق این روایت موندیم فقط این روایت بر یک تفکر الان منطبقه. جالبه، اون که خودش از بزرگان اهل سنته، میگه این روایت با یک تفکر منطبقه و اون هم تفکر شیعه اثنی عشری، یعنی هم که شما هست. ما 271 روایت عدد داریم، عدد 12. بیش از عزیزان 170 روایت داریم ما که دارم من میگم در این نیم ساعت فاصله. خب 170 روایت بیشتر ما داریم که آقا رسول اکرم ابتدا و انتهاء این عدد رو محصور میفرماد. جالب، یعنی این 12 تا رو حضرت عدد فقط نمیدن، آقا جان اولی و آخری رو ذکر میکنن از این 12 تا که کسی نتونه سوء استفاده کنه، و اگر کسی میخواد به حقیقت برسه خب حقیقت راهش مشخصه. آقا میفهمد یه دونشو بگم، حضرت میفهمد ان الائمه من بعدی 12، ائمه بعد از من 12 نفرن، اولهم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، و آخرهم المهدی صلوات الله علیه. خب ببینید اولی و آخری این 12 تا رو حضرت بیان فرمودن. خب ما 50 تا روایت داریم عزیزان که در این 50 روایت اسم 12 امام دونه دونه و به ترتیب ذکر شده. 50 روایت، نه دیگه اسم اولی و آخری، نه، اسم مجموعه این 12 تا ذکر شده. حالا یه دونه شما میگم که صحیح ترین روایت و روایتی است که خوب در اصول کافی و دیگه جزء اصلی ترین روایات ماست، همون حدیث لوحی که دیگه شما اساتید حتما دیدید که جناب جابر میفرماد ایام ولادت امام حسین رفتم خدمت از زهرا که عرض تبریکی داشته باشم، در محضر بی بی جان یه لوحی رو دیدم، پرسیدم به تعبیر من این لوح چیه؟ از صدیقه طاهره فرمودن که در این لوح و در این نوشته اسامی 12 خلیفه بعد از پدرم و 12 امام ذکر شده و نوشته شده. دیدید دیگه خیلی روایت عجیبی است. یعنی من گاهی واقعا ناراحتم که چرا این روایت اصلا بیان نمیشه نوعاً تو منبرهای ما از ابتدا تا انتهاش. خیلی حرف داره. هنوز هیچ کدوم از این حضرات معصومین، یعنی موقعی جابر این روایت رو ذکر میکنه، خب مثلا مثل امام کاظم و امام صادق و آقا علی ابن مسروزا و اینا که اصلا به دنیا نیومدن. مثلا دست امام رضا یه تیکهش خیلی عجیبه دیگه. حضرت در همون حدیث لوحه که داره که یقتله عفریت مستکبر، امام رضا رو عفریت مستکبر میکشه و شهید میکنه. بعد یه نقطه شلوه در حدیث لوحه که یدفن و فی مدینتن، امام رضا سلام الله علیه در جای دفن میشه که بناها ذوالقرنین. روایت رو دیدید حتما. فرمود امام رضا در شهری دفن میشه که ذوالقرنین این شهر رو بنا کرده. خیلی حرف داره این حدیث لوح و تعاویر بسیار عجیبی داره. خیلی تعاویر عجیبی داره. خب حالا ما 50 تا روایت داریم، گفتیم که صحیح ترینش همون روایت اصول کافی است که حدیث لوحه، که در اون حدیث لوح اسم 12 امام ذکر شده. و این که عزیزان علت عدم انحراف اکثریت شیعه با اون تکثر فرق و اون انحرافاتی که ایجاد شد، که باز اکثر شیعه این انحراف براشون ایجاد نشد، همین سری روایاته. یعنی روایاتی که از آقا رسول اکرم و اهل بیت در رابطه با دونه دونه ائمه اثناعشری است. این خیلی مهمه. و میدونید دیگه شما تو اصول خوندید و اصول کار کردیم، بحث اعتقاد به ائمه اثناعشری عام بدلی نیست، عام مجموعیه. عام مجموعیه یعنی اگر ما به یک نفر از این 12 امام، کسی فرض کنیم 11 امام رو قبول داره، الان یک امام رو قبول نداشته باشه، این عام مجموعی است، یعنی کلن منحرفه و مؤمن نیست. شما در تعریف ایمان این که دارم میگم اتفاق بین شیعیانه، اتفاقت الامامیت به قول مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات و فاضل مقداد و علامه و خواجه نصیر و همه. این در معنی ایمان، در این که اصلا ایمان چیست، این خیلی بحث مهمی است. صلواتی مرحمت فرمان. این که ایمان چیه؟ گفتم شما همه این که دارم میگم اتفاق بین علمای شیعه است. ما گاهی یه حرفایی رو میشنویم که حالا من وقت ندارم اینجا عرض بکنم، حرفایی که گاهی در این تریبون‌های رسمی هم مطرح میشه تو مبانی اعتقادی، و این حرفا اصلا با در واقع اون مبانی اصلی شیعه نمیخونه، اصلا نمیخونه. شما عرض کردم ایمان به حضرات معصومین در واقع یک عام مجموعی است، نه عام بدلی. فلذا در تعریف ایمان همه بزرگان ما فرمودن ایمان تصدیق قلبی است، تصدیق قلبی است به همون 5 اصلی که حالا ما میگیم. امامت الاثناعشریه در کل 12 امام، اگر کسی کل 12 امام رو قبول نداشته باشه مؤمن نیست. فلذا تو جواز غیبت مؤمن مخالف، شما دارید از امام تو مکاسب داره، دیگران هم دارن، شما غیبت غیر شیعه اثناعشری بکنی مشکل نداره. ایمان معنیش اینه. به همین جهت این 50 روایتی که گفتم یه دونش حدیث لوحه، اسم 12 امام رو آورده. و اینکه نوع شیعه منحرف نشدن، با اینکه جیسانیه اومد، زیدیه اومد، نمیدونم اسماعیلیه اومد. حالا من مثلا در این اسماعیلیه یه جمله رو از شما بگم خیلی جالبه. موقع قرامت اومدن، چون میدونید 40 سال حجر الاسود اینا بردن یمن دیگه، حجر الاسود 40 سال تو کعبه نبود و اینا بردنش یمن و جنایات بزرگی کردن، که حالا یه جمله ایش رو فقط اشاره میکنم، متاسفانه برای جناب حسین ابن روح، برای اون نائب بزرگوار آقا صاحب الزمان هم اینا مشکل ایجاد کردن. یعنی جناب حسین ابن روح خیلی این شخصیت حرف داره، انقدر این شخصیت حرف داره. من گاهی تو کلاس به بچه ها اینا میگم، یه دانشجوی صهیونیستی است، صهیونیسته تو دانشگاه معروف اسرائیل، اینو در صبح‌های جمعه که مدت‌ها تو حرم بحث شبهات مهدویت رو مطرح کردیم اینو گفتیم. اینشون که میگم با ادب میخوام حرف بزنم، این دانشجوی صهیونیست تز دکتراش در تا جناب حسین ابن روحه، که گاهی من به دوستان طلبه میگم و ما یه صفحه میتونیم در تا جناب حسین ابن روح بنویسیم، حتی یه صفحه تز دکتراش مال حسین ابن روحه، که خب خیلی از ناحیه خلفا سر قضیه قرامته جناب حسین ابن روح اذیت شد دیگه، خیلی اتهامایی بهشون زدن و کاری ندارم. حالا چرا اکثریت شیعه منحرف نشدن با اینکه این فرق ایجاد شد؟ علتش این احادیثی که بودن، گفتم 271 روایت داریم، عدد 12 ذکر میشه تو بخاری مسلم و دیگران، 170 روایت داریم اولی و آخری ذکر میشه و 50 روایت در واقع اسامی. حالا نکته اینجاست رفقایی که وسط بحث اومدن، داریم این حدیث رو یه مقدار میشکافیم و اون استبعادی که بعضیا کردن رو پاسخ میدیم، که امام رضا سلام الله علیه فرمودن لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکه، گفتیم واژه برکه نه اعظم و من. خب چه اتفاقی افتاد؟ نه در ائمه پیشین و نه در حضرات معصومین بعد از آقا علی بن موسی رضا این حادثه نبود. اصلا اون بسته و پکیجی که گفتم 12 تاییه، صداقت پیامبر اکرم، عصمت پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تماما در رابطه با این حدیث 12 امام بود. خب حالا اینجا یه اتفاقی افتاد، این اتفاق بسیار اتفاق سنگینی است، اتفاقی است که انقدر اتفاق صلوات بر محمد فرمود انقدر اتفاق عجیبی است که نه عوام شیعه رو دچار تزلزل کرده، خوب دقت کنید با من باشید، نه عوام شیعه رو دچار تزلزل کرده بلکه خواست شیعه هم اینجا دچار تزلزل شدن. از اون طرف زبان معاندین و مخالفین به طعنه باز شده، دیدید شما دروغ میگفتید؟ دیدید شما مذهب حقه نیستید؟ دیدید امامت اثناعشری از ریشه غلطه؟ چرا؟ چون امامتون اون بستهی که شما روایاتی رو میگفتید بسته 12 تایی بوده، امام هشتم شما اینجا منقطع و نسل تموم شد، 30 خورده سال بچه دار نمیشه، 40 سال آقا شد بچه دار نشد، 41 سال، 42 سال، 43 سال، یک اضطرابی تو اونایی که تفکر اثناعشریه داشتن ایجاد شد، گفتم خواص متزلزل شدن. شما به روایات اونجا ببینید حتی کسانی میان با خود آقا امام رضا مستقیما صحبت میکنن و این مسئله رو بیان میکنن و حتی جسارت های این وسط میشه. حالا من الان وقت نیست که برای تو اینا رو بگم، سن تصریح طرف با امام رضا این بحث رو مطرح میکنه، سن سابقه نداره نه در ائمه بعد نه در ائمه قبل، 43 سال، 44 سال، 45 سال، یکی از اینا همین حرف رو زد به امام رضا، یعنی بیادبی کرد با آقا جان که آقا ابتدا سرشون پایین بود بعد حضرت جواب دادن، 45 سال، 46 سال آقا علی ابن موسی رضا هیچ بچه دار نشد، همه چی داشت به هم میخورد. یعنی گفتم یک تزلزل اعتقادی در شیعیان و یک مجال بسیار مهمی برای دشمنان، که دیدید شما دروغ میگید، این دروغ ببخشید من اینطوری صحبت میکنم، این دروغ دیگه خود آقا رسول اکرم هم شامل میشد، چون ایشون فرموده بود ائمه بعد از من 12 تون که اول بحثش از بخاری و مسلم و اینا گفتم براتون، این دروغ عصمت پیامبر اکرم رو زیر سوال میبرد، همه چی داشت به هم میخورد، نه فقط حقانیت شیعه رو. اینجا بود که خب میدونید 2-3 وجه نقش شده، اون که دیگه حالا قطعیست، آقا امام رضا در 46 یا 47 سالگی، حالا بعضا هم قائلن 49 سالگی دیگه، یعنی در واقع بین 46 و 47 و 49، در 46 یا 47 سالگی آقا علی ابن موسی رضا رو خداوند به ایشون امام جواد رو اهدا میکنه. و با ولادت امام جواد. ببینید این که یحیای صنعانی میگه المولود المبارک، امام رضا داره میوه میذاره تو دهن مبارک آقا امام جواد، میفرماد لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکت منح. اینه با ولادت امام جواد سلام الله علیه اتفاقی که افتاد این بود که هم اثبات حقانیت شیعه اثناعشریه شد و هم اثبات صداقت آقا رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام. و ما مثل امام جواد، امام رضا سلام الله علیه فرمودن مولودی با برکت تر ارسدیم اعظم و منه نیست که بعضی از عزیزان اشتباه کردن، بحث اعظم و برکته. مولودی با برکت تر از امام جواد به دنیا نیومده در اسلام. این سر کلام امام رضاست، استبعاد نداره. حدیث قطعیست، گفتم به دو سه طریق ذکر شده در اصول کافی و شیخ مفید و دیگران، اما باید فهمید کلام امام رو. اعظم و نه نیست که بعضی از آقایون حرف میزنن، اعظم و برکته. برکت هم گفتیم یعنی نمو و رشد. و با تولد امام جواد مهر بطلانی بر تمام تفکرات غیر شیعه اثناعشریه خورد و در واقع اثبات شد که بله اون 12 امامی که در اصول کافی گفتیم و روایت لوح و 50 روایت دیگه در کتب ما، اونا همه درست بوده و مذهب حقه و مذهبی که فقط اعتقاد به اون مذهب ایمان رو در واقع در بر میگیره مذهب شیعه اثناعشریه است. حالا افتخار بکنیم که فردا شب، شب ولادت این با برکت ترین مولود در اسلام. دست استاد بزرگوار اون حضرتهای نظری اومدن، نظم هم خیلی خوبه که همه رعایت کنیم. من غیر از شب و روز ولادت روزه نمیخونم، اما اون وصیت‌نامه حضرت آیت‌الله قربایگانی رو همتون دیدید، چون میخواهند اگر کسی رفت منبر و حتی شده به یک توسل کوتاهی به امام حسین متوسل نشد و اهل بیت رو نهی از منکرش کنید، من فقط یک جمله عرض کنم. این مولود مبارک بزرگ شد، جوانی شد، اما جوانترین امام شهید ما هم هست. این مولودی که ابن رضاست و اینقدر پدر به او علاقه دارد، کارش به جایی رسید موقعی که زهر تمام بدن رو فرا گرفته و موقعی که اون شخص، اون کنیز رفت یه مقدار آب بیاره که به این ابن رضا اون بی حیا و ملعونه آب رو گرفت و روی زمین ریخت. من نمیدونم چه سریست. اینجا امام جواد شباهتی داره به جد غریب شبی عبدالله که اون لحظه آخر اون شخص میگه اومدم دیدم تمام بدن عبی عبدالله قرب در خونه و تو قتلگاه افتاده و پسر فاطمه یلو کلسانه من العتش علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعایی که استاد عزیز و ارجمندم حضرت های نظری می فرماند به هدف اجابت برسان. عذرخواهی میکنم وقت شریف و ارزشمند شما رو گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.